اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام مجدد، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم حفیظ آصفی. در این برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی را از افغانستان به جهان نیز خدمتتان تقدیم میکنیم که گزارش در رابطه با ادعای شورای ولایتی ننگرهار از وارد شدن نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان و همچنان تلاش های تازه کانگرس امریکا برای ترغیب پاکستان جهت مبارزه جدی علیه شبکه حقانی است. لطفاً تا اخیر برنامه با ما باشین. نخست از همه تفصیل اخبار را حفیظ آصفی تقدیم میکند.
سلام، شب بخیر. کانگرس ایالات متحده امریکا با تصویب لایحه از اردوی پاکستان و اردوی افغانستان خواسته است تا در برابر شبکه حقانی به گونه مشترک اقدام کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این تصمیم کانگرس ایالات متحده گفته که اگر پاکستان از شبکه حقانی حمایت نکند و اعضای این شبکه را تمویل و تجهیز نکند، کمک بزرگی را در جنگ با تروریسم انجام خواهد داد. کابل میگوید که اسلام آباد باید شعار را کنار بگذارد و عملا در برابر شبکه حقانی و سایر گروه‌های دهشت افغان اقدام ورزد. مشران جرگه افغانستان امروز فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را با اکثریت آرا تایید کرد. تعدیل در ماده ششم این قانون که ذکر کلمه های اسلام و افغان در تذکره های الکترونیکی را لازم می‌گرداند، چند پیش از سوی بولیسی جرگه رد شد. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در نشست عمومی این مجلس گفت که برای برداشتن موانع اساسی در برابر تطبیق این قانون، منافع ملی و روند توزیع تذکره الکترونیکی این ماده را تایید کردند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم پاکستان در بازی نهایی جام آسیا برنده این جام گردید و به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. در بازی نهایی در برابر پاکستان، تیم افغانستان توانست در 50 آور با از دست دادن 7 بازیکن برای پاکستان 249 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان نتوانست به این هدف نائل آید و فقط با کسب 63 نمره، در حالی که هنوز نیمه از آورها را هم تکمیل نکرده بود، در مقابل افغانستان شکست خورد. قبل از این تیم افغانستان تیم نیپال را در مرحله نیمه نهایی شکست داده بود. مقامات در افغانستان میگویند که نیروهای خاص بین المللی و افغان امروز بر یک زندان طالبان در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند هجوم برده و کم از کم 30 نفر را از آن نجات دادند. در میان نجات یافتگان اطفال کمتر از سن 12 سال و 2 پلیس نیز شاملند. طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند که افراد نجات یافته از زندان آنان مجرمینی بودند که به دزدی، اختطاف و منازعات شخصی متهم شده بودند. طالبان افزودند که در میان زندانیان دشمنان آنان وجود نداشت و به همین ملحوظ تدابیر امنیتی زندان نیز شدید نبود. ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. اردوی سوریه و ملیشه‌های وفادار به حکومت بشار الاسد روز یک شنبه اداره کامل منطقه ابو کمال را از نزد گروه دولت اسلامی به دست آورده و جنگجویان آن را از آخرین سنگرشان اخراج کردند. یک منبع اردو در دیر الزور با آژانس خبری فرانس پرس گفت که نیروهای سوری و متحدین آن کنترل کامل ابو کمال را به دست گرفته و ماین‌ها و مواد انفجاری را که داعش در آن منطقه در نزدیکی سرحد عراق جابجا کرده بود خنثا کردند. ابو کمال در جریان این ماه چند بار گاهی به تصرف داعش و یا همزمان به تصرف اردوی سوریه در آمده است. سعد حریری که در اوایل این ماه از مقامش به صفت صدراعظم لبنان استعفا داد گفته است که روز چهارشنبه به بیروت باز خواهد گشت و در مورد اعلام استعفای غیر منتظره خود در عربستان سعودی توضیح داد. حریری که روز شنبه در قصر الیزه پاریس با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت می کرد، پیشنهاد کمک را از جانب رئیس جمهور فرانسه برای حل بحران سیاسی در لبنان دریافت کرد. حریری گفت: چنانی که می دانید من استعفا دادم و در رابطه با این موضوع در لبنان صحبت خواهم کرد. و اضافه کرد که وی در جشن آزادی کشورش که روز چهارشنبه برگزار می گردد اشتراک خواهد کرد. حریری افزود که با نظر داشت اوضاع سیاسی در لبنان پس از صحبت با میشل آون رئیس جمهور موقفش را در قبال این موضوع آشکار خواهد ساخت. حزب حاکم در زیمبابوه روز یک شنبه رابرت موگابی رئیس جمهور آن کشور را از مقامش به صفت رهبر آن حزب برکنار ساخته و ایمرسن منانگواگوا معاون رئیس جمهور را به عنوان رهبر آن حزب برگزید. در هفته گذشته موگابی وی را از مقامش برکنار ساخته بود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رهبران حزب همچنان همسر موگابی را از مقامش با عنوان رهبر حزب لیگ زنان یا زانو پی اف برکنار و از آن حزب اخراج کردند. اینوسان گونس رهبر جنای مخالف به اسوشیتد پرس گفته است در صورتی که موگابی از ریاست جمهوری کنار نرود امکان دارد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. گونس گفت در صورتی که موگابی تا روز سه شنبه کنار نرود به همان یقینی که آفتاب از شرق طلوع می کند پیگرد قانونی و آغاز می شود. روز شنبه هزاران تن در جاده های حراره برآمده و خواستار برکناری موگابی شدند.
ادامه خبرها. ترکیه، روسیه و ایران روز یک شنبه مذاکرات را در مورد درگیری های سوریه در شهر انطالیای ترکیه در حال آغاز کردند که قرار است نشست در هفته آینده میان رهبران این سه کشور برگزار گردد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از برگزاری نشست در مورد سوریه که در 22 ماه نوامبر در بحیره سیاه برگزار می‌گردد با هم ملاقات می‌کنند. در اوایل این هفته سخنگوی کرملین گفت که مذاکرات در مورد سوریه بین کشورهای صورت می‌گیرد که صلح را در آن کشور تضمین می‌کنند. قمندان ارشد نیروی هسته‌ای ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر رئیس جمهور ترامپ با او دستور غیرقانونی استعمال سلاح اتمی را صادر کند از این گونه دستور سرپیچی خواهد کرد. جنرال جان هتن، قمندان مرکز قماندانی استراتژیک ایالات متحده دیروز شنبه در نشستی که در مرکز بحث بین المللی امنیتی هال فاکس در کانادا برگزار شده بود گفت او در مورد چنین یک وضعیت احتمالی زیاد فکر کرده است. او در سخنانش گفت که من حیث یک افسر آموزش دیده و مجرب مسئولیتش را می داند و در برابر دساتیر غیرقانونی مقاومت خواهد کرد. نیروهای ایالات متحده آمریکا و چین در شهر سی ساید ایالات اوریگان تمرینات مشترک رسانیدن کمک‌های بشری را انجام می‌دهند. این تمرین‌ها و مانورها که از تاریخ 13 تا 20 ماه نوامبر در نظر گرفته شده، شامل سه مرحله بوده و بخش از آن بر رسیدگی به پیامدهای تغییر اقلیم و جاری شدن سیلاب‌ها متمرکز است. همچنان بیش از 200 سرباز اردوی چین و اردوی ایالات متحده آمریکا و محافظین ساحلی عملیات نجات ذریعه هلیکوپتر از سطح آب، نجات از مخروبه ها و نجات از مکان های ضیق و نیز احداث پل های اضطراری را تمرین می کنند. رای دهندگان در چیلی امروز یک شنبه پای صندوق‌های رای می روند تا رئیس جمهورشان را تعیین کنند. بانک سباستیان پینیرا که یک میلیاردر است در تناسب با سایر رقبایش در جلو قرار دارد، بان هم به نظر نمی رسد که 50% آرای لازم را برای جلوگیری از راه اندازی دور دوم انتخابات در ماه دسامبر به دست بیاورد. پنیرای 60 ساله مبارزات انتخاباتیش را با وعده قطع مالیه برای تشبث‌ها به پیش برده است. پلیس اوکیناوا در مورد یک تصادف مرگبار تحقیق می‌کند که در آن یک مرد مسن و یک کارمند نیروی بحری ایالات متحده شامل است. پلیس می‌گوید که مرد 60 ساله زمان جان باخت که موترش با موتر کارمند نیروی بحری تصادم کرد. پلیس اوکیناوا تایید کرد که آزمایش نفس آن کارمند نیروی بحری موجودیت الکل را در خون وی نشان می‌دهد که 3 برابر حد مجاز است. و خبر آخرین که منوشی چیلر، بانوی هندی از میان 118 شرکت کننده از سر تا سر جهان، برنده رقابت دختر شایسته یا ملکه زیبایی جهان شد. بانو چیلر 6 بانوی هندی است که تاج دختر شایسته جهان را بر سر می گذارد. پریانکا چوپرا و ایشوریا رای، ستاره های مشهور بالیود، نیز در سالهای 2000 و 1994 برنده لقب دختر شایسته جهان شده بودند. نریندرا مودی صدر اعظم هند با نشر پیامی در توییتر به بانو چلر مبارک باد گفته و خطاب به وی نوشته است هند به این دستاورد تو افتخار میکند. منوش چلر 20 ساله که محصل طب است و آرزو دارد که جراح قلب شود، به خاطر شرکت در این رقابت یک سال تعجیل گرفت. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. مقامات سرحدی در شرق افغانستان نمی پذیرند که گویا نیروهای پاکستانی در ولایت ننگرهار صدها متر در داخل خاک افغانستان پیشروی کردند. این در حال است که شورای ولایت ننگرهار می گوید که نیروهای پاکستانی 500 متر در داخل خاک افغانستان شده و پیشروی کردند. در این رابطه همکار ما ضیاء الرحمن حسرت گزارشی دارد که با هم می شنویم.
جنرال محمد ایوب حسین خیل، قمندان پلیس سرحدی در شرق افغانستان، طی کنفرانس مشترک با سایر مقامات امنیتی ننگرهار، اظهارات شورای ولایتی را در مورد پیشروی نیروهای پاکستانی در خاک افغانستان رد کرد. آقای حسین خیل گفت که نیروهای پاکستانی تنها در ولسوالی گوشته از پسته‌های امنیتی خود به سایر پسته‌های امنیتی سیمی خاردار نصب می‌کنند و پیشروی نکردند. جنرال حسین خیل گفت که نیروهای سرحدی در ولایت ننگرهار و کنر نسبت به گذشته ها مجهزترند و توانایی پاسخ به نیروهای سرحدی پاکستان را دارند. او گفت که انتظار دستور کابل را دارند تا در برابر حملات راکتی نیروهای پاکستانی جواب بالمثل ارائه کنند.
یوازې د ننګرهار په ولایت کې د ګوشتې ولسوالۍ د سپین په
باره تنها در منطقه سپین بار مربوط به ولسوالۍ ګوشتې ننګرهار کې پوسته های امنیتی نیروهای پاکستانی مستقرن، پوسته های امنیتی ما هم مستقرن. نیروهای پاکستانی میخوان برای تامین امنیت پوسته های خود سیم خاردار نصب کنند. ما قمندانی عمومی سرحدی را در جریان گذاشتیم، ولی شما مطمئن باشید که هیچ تحرکی آنها که خلاف اصول بین‌المللی سرحدی باشد جلوی آن را میگیریم. در همین حال احمد علی حضرت، رئیس شورای ولایتی ننگرهار، روز گذشته به صدای امریکا گفت که نیروهای سرحدی پاکستان به مساحت 500 متر در ولسوالی مهمندره در داخل خاک افغانستان شدند.
در ساحه مهمندره که ما خبر هستیم تقریبا 500 متری ها پیشروی کردن. همینطور در سال 2003 در گوشته 40-43 کیلومتر پیشرفت کردن. در اکثر نقاط ننگرهار و کنر نمی مشکل ما داریم، با یک بهانه و دیگه بهانه پاکستانی ها پیشرفت میکنن و خاک مورد تصرف میکنن.
مقامات پلیس سرحدی در شرق افغانستان میگویند که نیروهای سرحدی پاکستان بر ولسوالی های دیبالا، چین، دوربابا و لالپور ننگرهار و بیشتر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر راکت پراگنی میکنند که بیشتر اوقات خسارات جانی و مالی در پی داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، شما گزارش های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. کانگرس ایالات متحده امریکا با تصویب لایحه از اردوی پاکستان و اردوی افغانستان خواسته است تا در برابر شبکه حقانی به گونه مشترک اقدام کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این تصمیم کانگرس ایالات متحده گفته که اگر پاکستان از شبکه حقانی حمایت نکند و اعضای این شبکه را تمویل و تجهیز نکند، کمک بزرگی را در جنگ با تروریسم انجام خواهد داد. کابل می گوید که اسلام آباد باید شعار را کنار بگذارد و عملا در برابر شبکه حقانی و سایر گروه‌های دهشت افکن اقدام ورزد. در این رابطه همکار ما گزارش را تهیه کرده بود که قبلا خدمت شما نشر شد، ولی اکنون در گزارش را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم. به دنبال تصمیم ایالات متحده برای مسدود ساختن دفتر فلسطینی ها در واشنگتن، آنها تهدید کردند که در صورت توقف فعالیت دفترشان تمام ارتباطات خود را با ایالات متحده به حالت تعلیق درآورده و قطع میکنند. واکنش فوری در زمینه از سوی اداره حکومت ترامپ ارائه نشده، اما دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که بسته شدن نمایندگی فلسطینی ها در واشنگتن موضوع قانون امریکا است و نگرانی های امنیتی اسرائیل باید اولویت بخشیده شود.
فلسطینی ها میگویند در صورت توقف فعالیت دفتر دیپلماتیکشان در واشنگتن از سوی اداره حکومت آقای ترامپ تمام ارتباطات خود با این کشور را به حالت تعلیق در خواهند آورد. صاحب ارقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی طی بیانیه ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی واشنگتن را متهم به تسلیم شدن به فشارهای حکومت اسرائیل نمود و گفت به دلیل آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین در حال پیگیری و تشویق محکمه جنایی بین المللی به محاکمه اسرائیلی ها روی جرایم علیه فلسطینی ها می باشد.
این بسیار مایه تأسف و غیر قابل قبول است. این فشار است بر این اداره از سوی دولت نتانیاهو یک زمانی که ما در حال تلاش برای همکاری و رسیدن به توافق نهایی هستیم. آنها اقدامات از این نوع میکنند که روند صلح را در کل تضعیف میبخشد.
مقامات ایالات متحده قبل از اظهارات عرقات اصرار داشتند که این حرکت به هدف تأثیرگذاری بر فلسطینی ها نبوده، بلکه صرفا نتیجه اجتناب ناپذیر قانون آمریکاست. واکنش فوری از سوی اداره حکومت آقای ترامپ در این مورد نشان دادن نشده، اما دفتر نتانیاهو گفته است که بسته شدن نمایندگی فلسطینی ها در واشنگتن موضوع قانون آمریکاست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اظهار داشت که برای ایالات متحده آمریکا روشن شده است که نگرانی های امنیتی اسرائیل باید در اولویت قرار گیرد و در نظر گرفته شود، زیرا ایالات متحده تلاش می کند تا روند صلح را با فلسطینی ها راه اندازی مجدد کند.
ما در این آخر هفته در مورد برنامه سیاسی رئیس جمهور ترامپ گمانه‌زنی های زیادی داشتیم. من قصد ندارم اظهار نظر کنم، اما می خواهم بگویم که موضوع من در مورد این طرح به اساس امنیت و منافع ملی اسرائیل بوده و این را برای دوستان امریکایی ما روشن ساخته.
صدر اعظم اسرائیل امروز در بیت المقدس پس از آن سخن گفت که در گزارش‌های خبری در اسرائیل ادعا شده بود که جزئیات طرح صلح در حال انکشاف است. آخرین دور مذاکرات صلح در سال 2014 بود که با شکست مواجه شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برعلاوه این دوست عزیز، شما میتونین که از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج یعنی 100.5 FM بشنوید. ادامه گزارش ها. عراق اعلان نمود که خسارات ناشی از جنگ علیه گروه داعش در 3 سال گذشته به 100 میلیارد دلار تخمین گردیده است. این کشور خواهان کمک های جامعه بین المللی برای بازسازی شهرهایی شده است که در جریان جنگ با گروه داعش تخریب شده است. در این حال باشندگان شهر موصل میگویند که برای بازسازی شهرشان هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد، حتی اگر به قیمت فروش تمام دارایی هایشان باشد. گزارش های آژانس خبررسانی رویترز و اسوشیتد پرس را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
حکومت عراق مصروف پاکسازی بقایای دهشت افغانان از شهر راوه می باشد که اخیراً به تصرف مجدد نیروهای امنیتی در آمده است. متخصصین عراقی می گویند حکومت عراق توجه خاص را به بازسازی و حصول استخبارات مبذول می دارد. رحیم الشمری عضو مجلس نمایندگان ایالت نینوا برای بازسازی عراق پس از جنگ علیه گروه داعش به کنفرانس کویت امیدوار است.
هناك مؤتمر دول الداعمه لاعمار
کنفرانس در کویت دایر خواهد شد تا کشورهای اعانت دهنده برای اعمار مجدد عراق گرد هم آیند. امید است که اکثریت کشورهای جهان در این کنفرانس اشتراک کنند.
صلاح الجبوری رهبر ائتلاف نیروهای ملی عراق میگوید کشورش برای جهان جنگیده است.
یجب ان یکون هناك تعاون من کل العالم،
همکاری باید از سراسر جهان در مورد عراق صورت گیرد تا خسارات وارده جبران گردد، زیرا عراق امروز برای تمام جهان می جنگد. امید است کشورها که زمانی در برابر داعش جنگیدند در اعمار مجدد عراق نقش بازی کنند.
به اساس گزارش ها عراق برای بازسازی ساحاتی که از تصرف داعش خارج شده و متباقی شهرهای آن کشور که نیاز به پروژه های استراتژیک و خدمات اساسی دارد به 150 میلیارد دلار ضرورت دارد. از جای جانب دیگر مالکین مغازه ها در بازار قدیمی شهر موسل به اعمار مجدد ملکیت های خود پرداختند که یک آزمون بزرگ است. ملکیت هایی که در جریان جنگ شدیدترین صدمه ها را دیده است. اکثریت بخش شهر قدیمی موسل به مخروبه مبدل گردیده. محمد توفیق عبدالله مالک یک مغازه در موسل حاضر است تا برای آبادی مارکت قدیمی شهر همه دارایی هایش را بفروشد.
این یک مارکت قدیمی است که 200 تا 250 سال قدامت دارد و هزاران فامیل به خاطر عاید خود به آن متکی بودند. اگر ما آن را دوباره اعمار نکنیم دیگر به کار کردن قادر نخواهیم بود. ما طلا، ملکیت و همه چیزی را داریم، می فروشیم تا اینجا را آباد کنیم.
مالکین دکانها شکایت دارند که نه تنها دکانهایشان تخریب گردیده بلکه اکثریت اموالشان به سرقت رفته است. قدیم عباس یک کارگر است. او پاکسازی راه‌ها را یکی از اولویت‌ها می‌داند.
اکنون کار زیاد است که باید انجام داد، اما مشکلات موجود است. در مراکز تفتیش ازدحام می‌باشد. تنها یک پل موجود است و آوار بر سر راه موجود است که رفت آمد را مشکل می‌سازد. حتی دکاندار با دکان خود رفته نمی‌تواند.
باشندگان محل میگویند تا کنون هیچ کمکی نه از جانب حکومت مرکزی و نه هم از جانب ائتلاف به آنها رسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نصاب تحصیلات عالی این کشور را در مورد بازنگری قرار می دهد. مقامات در این وزارت می گویند که برای سال جدید تحصیلی نصاب جدید تحصیلی را تطبیق خواهند کرد. عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید که نصاب تحصیلی کنونی مطابق با نیازمندی های جهانی و معیارهای علمی نیست. او یکی از دلایل بیکاری اکثریت فارغین پوهنتون ها را کم کیفیت بودن نصاب تحصیلی عنوان کرد. بر اساس نصاب جدید سطح تحصیلات استادان پوهنتون ها بلند خواهد رفت و رشته های تحصیلی جدید نیز ایجاد خواهد شد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز برنامه بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلات عالی را در این کشور آغاز کرد که این پروژه در مدت بیش از 6 ماه تکمیل خواهد شد. عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت تولید اثرات علمی در نهادهای تحصیلاتی افغانستان وجود ندارد و نقش تحقیق در این نهادها کم رنگ است. آقای روشان افزود که مطابق نصاب جدید رشته های تحصیلی بازنگری خواهد شد. رشته های جدید مطابق نیازهای جهانی ایجاد خواهد شد، سیستم کردیت تقویت خواهد گردید و تحصیلات عالی در افغانستان با پیشرفت‌های علمی همگام خواهد شد.
فاجعه بیکاری جوانان تحصیل کرده افغانستان که فراتر از مرزهای افغانستان عبور کرده است، در کنار سایر عوامل رشته در پانتون‌ها دارد. نسل فارغ شده از نیازهای تحصیلات عالی زمان می‌تواند به عنوان نیروی مؤثر در بازار کار جذب گردد که ظرفیت مهارت و ورود بازار کار را داشته باشد.
به گفته مقام‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این نصاب با نظارت قوی، افزایش و جذب اساتید ماستر و دکتر، افزایش سطح علمی استادان لیسانس به ماستر و دکتر از طریق بورس‌ها و توازن در تطبیق نصاب در تمام نهادهای تحصیلات عالی تطبیق خواهد شد. احمد سیار مهجور، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت طی دوره 5 ساله تمام اساتید نهادهای تحصیلاتی دولتی که سند و بورس های ماستری فرستاده خواهند شد.
زمانی که یک تعداد استادای ما که هنوز هم فقط لیسانس دارند تدریس میکنند، ما زمینه ماستری را در خارج برای اینها فراهم کرده هستیم. فعلا در حدود 860 استاد لیسانس ما در خارج، در چین، مالزی، ژاپن، ترکیه به دوره های ماستری رفتند. ما تمام در این راستا هم حرکت میکنیم که ما ظرفیت لازم را برای استاد خود باید ایجاد بکنیم تا بتوانند این حساب را تطبیق کرده.
به گفته آقای مهجور، در حدود 20,000 استاد در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان مصروف آموزش دانشجویانند که از این میان 2460 استاد لیسانس و بقیه ماستر و دکترند. شمار از محصلان باور دارند که در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به ویژه نهادهای تحصیلی دولتی معمولا نصاب تدریسی روسی قدیمی از چند دهه قبل تدریس می شود. مریم متعمدی، محصل رشته فارمسی در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از بازنگری و معیاری سازی نصاب جدید برای تحصیلات عالی ابراز خرسندی کرد.
یک مشکل اساسی که برای محصلین وجود دارد همین است که این نصاب ها عین بسیار قدیمی هستند. مثلا بگم که معلوماتی هستند که آپدیت نشدن به صورت درست. پس ما مستحق از این به حیث یک محصلی که در پوهنتون درس میخوانیم که ما از چیزایی که جدید هست از موادات جدید کاملا آگاه شویم.
در همین حال شمار از استادان پوهنتون از وضعیت تحقیق در کشور نگرانند که به گفته مقام های وزارت تحصیلات عالی بر بنیاد نصاب جدید و برجسته سازی آن در نهادهای تحصیلات عالی تلاش خواهد شد. شفیق وردک، استاد ژورنالیسم در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا از کمبود منابع در این خصوص صحبت کرد.
یکی خب با اصول تحقیق بسیار زیاد کم آشنایی داریم در پوهنتون های ما. مراکز تحقیق در افغانستان از نظر منابع و از نظر امکانات بسیار زیاد محدود هستند و زبان تحقیق که هستند که ما بسیاری وقتا از منابع دست دوم و درجه دوم حتی استفاده میکنیم. ظرفیت تحقیق در مجموع در پوهنتون ها و در مراکز علمی ما بسیار زیاد پایین هستند.
در سراسر افغانستان 130 نهاد تحصیلات عالی خصوصی و 36 نهاد تحصیلات عالی دولتی فعالیت دارند که بیش از 200 هزار محصل در این نهادها مصروف فراگیری دانشند. این در حال است که مقام های وزارت تحصیلات عالی در افتتاح برنامه بازنگری و معیاری سازی نصاب تدریسی تحصیلات عالی تاکید کردند که هرچند شمار نهادهای تحصیلات عالی افغانستان از لحاظ کمیت رشد چشمگیر داشته، اما از لحاظ کیفیت موفقیت چندان نداشته اند.
شنوندگان عزیز، با نشر گزارش با شما خداحافظی میکنیم و این گزارش را همکارم عبدالحی ورشان تهیه کرده است که در امروز ریاست مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان مسوده جدید معرفی کرده است. گزارش را با هم میشنویم. شب خوش داشته باشید.
طرح قانون اجرایات اداره افغانستان که تهیه کنندگان مسوده ادعا دارند با مقتضیات جامعه دموکراتیک و مردم محور همخوانی دارد امروز در کابل معرفی شد. گفته می شود که ساختارها، طرز العملها و پروسیجرهای کاری در این قانون طوری تنظیم شدند که حجم وظایف با توان مالی دولت متناسب بوده، تداخل وظایف میان ادارات و خلاهای قانونی در تصمیم ادارات از بین می رود. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که این قانون را مطالعه کرده است، حین معرفی قانون گفت که یکی از بهترین طرح‌های قوانین ادارات افغانستان است.
بسیار خوشحال هستیم در یک مجلس خاص و تخصصی در باره معرفی یکی از بهترین طرح‌های قوانین اداری افغانستان هستیم. از روزی که متن اولیه تهیه شد یک مطالعه کوتاه داشتیم. واقعا تمام موضوعات اساسی در قانون با خود دارم.
معاون رئیس جمهور گفت کار روی یک قانون دیگر، یعنی قانون اجرایات محاکم، هم جریان دارد که باید هرچه زودتر تصویب شود. به قول آقای دانش، بدون داشتن قانون اجرایات محاکم تصویب قانون اجرایات اداری بیفایده است و حتی تطبیق شدن هم میتواند. نادر نادری، رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این مسوده جدید قانون اجرایات اداری را مطابق با نیازمندی کنونی جامعه، یعنی جامعه دموکراتیک و مردم محور و میثاق بین ادارات عامه و شهروندان توصیف نموده، گفت که این قانون اداره های عامه را ملزم به رفتار قانونمند و جوابگو در برابر اتباع کشور میسازد.
ای قانون اداره عامه را در مقابل شهروندا به یک اداره پاسخگو و حسابده تعویض میکنه و شفافیت در اجراعات و مهمتر از همه سرعت در اجراعات به وجود میاره. قانون اجراعات اداری میثاق است بین اداره عامه و شهروندا. قانون اساسی تامین کرده بود او وقت، اما سایر قوانین این فرصت بر شهروند در صورتی که متضرر میشد نمیداد. خدمات خود به صورت بی‌طرفانه ارائه بکنه و از خدمات به خاطر منافع و امتیازات برای یک گروه، برای خانواده، برای قوم، برای لسان و یا برای یک جمع خاص مربوط به خودش جلوگیری بکنه تا خدمات به صورت منصفانه به تمام شهروندان برسه. این قانون در عین حالی که جلوگیری میکنه به صورت مشخص از تبعیض در دیگرسا، تبعیض جنسیتی را هم ازش جلوگیری میکنه و بر شهروند این حق میده تا چگونگی ارائه خدمات اگر بر مبنای تبعیض جنسیتی صورت گرفته باشه از او جلوگیری بکنه.